صبح شما هم بخیر شه و صاحب تشکر. یک نماینده طالبان در نشست مسکو گفته که آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند و گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در شرق این کشور خبر داده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 با وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 19 عقرب 1397 برابر با 10 نوامبر 2018 است. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. انتظار می رود تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلان شود. رئیس جمهور افغانستان کار 3 پروژه برق رسانی به هزینه 80 میلیون دلار را در بامیان افتتاح کرد و مقام های امریکایی از جان دادن 6 تن در نتیجه آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا خبر دادند. تفصیل خبرها. انتظار می رود تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلان شود. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این تاریخ برگزاری این انتخابات را 31 حمل 1398 اعلام کرده بود. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده است.
فعلا مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده، ای اعلام خواهد شد و تقویم انتخابات ریاست جمهوری مکمل مطابق از امو عمل خواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کار 3 پروژه برق رسانی به هزینه 80 میلیون دلار را دیروز در بامیان افتتاح کرد. آقای غنی در سخنرانیش در میان مردم بامیان گفت:
ای برق زمینه استفاده از مادن بزرگ بامیان فراهم میکنه. در کوتاه‌ترین مدت ممکن از مرحله نظر به دیزاین و قرارداد به عمل رسیدیم. با آمدن از این بامیان که همیشه مظهر روشنایی بوده، این بار خانه های مردم روشن میشه.
هزینه این پروژه ها را که ظرف 2 سال تمام خواهند شد بانک انکشاف آسیایی میپردازد. رئیس جمهور غنی دیروز پس از دیدار از ولایت دایکندی به ولایت بامیان رفت. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در نظر دارد در زمستان امسال به بیش از 8000 بیجا شده داخلی کمک کند. مهر خدا سبار، معین امور بیجا شده ها در این وزارت، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که یک استراتژی را در این مورد ترتیب کردند.
این استراتژی تقریباً 21 میلیون دلار پول از این تخمین شده که برای 83000 فامیل که بیشتر از 500000 انسان میشه برای از اینا کمک خواهد شد. برای هر خانواده کمکی که در نظر گرفته شده 200 دلار آمریکایی است.
در نتیجه خشکسالی و ناامنی در افغانستان ده ها هزار تن بیجا شدند. این هم از جهان. مقام های امریکایی از جان دادن 6 تن در نتیجه آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا خبر دادند. به گفته مقام ها این آتش سوزی نیرومند بسیاری از بخش های شهرک پارادایس را به خاکستر مبدل کرده. کنترل آتش سوزی در این شهرک حدود 30000 جمعیت دارد خارج از توان کارکنان اداره اطفائیه خوانده شده. در حالی که آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا نیز ادامه دارد، مقام های محلی شمار کسانی را که مجبور به ترک خانه هایشان شدند 157000 تن گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این را رد کرده که پیش از معرفی ماتیو ویتکر به عنوان سرپرست لوی سارنوالی روی تحقیقات در پیوند به روسیه بحث کرده است. ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت When Sessions left, what I did very simply is take a man. زمانی که جف سشنز کنار رفت، کاری که من کردم این بود که شخصی را به جای وی تعیین کنم که با او کار کرده باشد. ماتیو ویتکر به حیث رئیس دفتر جف کار میکرد. خیلی شخص مورد احترام، بخصوص از سوی قوای تنفیذ قانون است و فکر میکنم که او کار خیلی عالی انجام خواهد داد. ترامپ در یک کنفرانس خبری در قصر سفید دیدار برای مصاحبه با رابرت مولر بازرس ویژه آمریکا را رد نکرد. مولر در مورد ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و احتمال هر گونه تبانی میان مسکو و کمپاین انتخاباتی ترامپ تحقیق می کند. ویتکر به گونه علنی از تحقیقات مولر در مورد روسیه انتقاد کرده است. و کمیشنر اتحادیه اروپا در امور توسعه از اوکراین خواست که به گام گذاشتن به سوی اصلاحات ادامه بدهد. یوهانس هان این خواست را دیروز در کیف مطرح کرد و افزود مهم است که روند اصلاحات ادامه یابد تا تغییرات به گونه ثابت باقی بماند. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارچ سال آینده و انتخابات پارلمانی هم در پایان 2019 در اوکراین برگزار شود. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، یک نماینده طالبان در نشست مسکو گفته که آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. رئیس جمهور افغانستان از اراده محکم حکومتش برای تغییر بنیادی در زندگی مردم بامیان سخن گفته.
این بار خانه های مردم روشن میشه و برق که زیربناست، امکان توسعه زراعت، صنعت، ترانسپورت و یک تغییر بنیادی در زندگی مردم بامیان در قدم اول.
نگاه می اندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. ادعای وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شرق سوریه و گفتگو با یک پلیس تحصیل کرده هم در این برنامه جا دارد.
پلیسیتان باید یک گلگو باشه بر مردم، بر خانمای دیگه که خانمای دیگه طرف پلیس دیده بفهمند که یعنی واقعیت پلیس بر ما خدمت میکنه، برشون ضرورت داریم، نظر نگاه میربان باشه.
من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. بیایید از بحث ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان آغاز کنیم. یک نماینده طالبان در نشست مسکو گفته که آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. این سخن ناخوشایند برای حکومت افغانستان را شیر محمد عباس استانگزای ابراز کرده. مسکو دیروز میزبان نماینده های طالبان، هیئت شورای عالی صلح افغانستان و مقامها از چند کشور همسایه افغانستان بود. مقیم نایب گزارش می داد.
یک نماینده طالبان میگوید آنها با مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان آماده نیستند. خبرگزاری انترفاکس روسیه از شیر محمد عباس استانیگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در نشست مسکو نقل کرده که پس از پایان اجلاس بیان نموده است. او گفت آنها به عوض حکومت افغانستان میخواهند با آمریکایی ها مذاکره مستقیم نمایند. در نشست دیروز مسکو نماینده سفارت آمریکا در روسیه نیز اشتراک کرده بود. اما شورای عالی صلح به نتایج نشست دیروز امیدوار است. سید احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان با رادیو آزادی گفت نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در نشست دیروز حمایتشان را از مذاکرات مستقیم صلح با طالبان ابراز کردند.
جامعه منطقه و کسایی که در این نشست اشتراک کردند به خاطر سرعت بخشیدن پروسه صلح که آغاز مذاکرات مستقیم و رو در روی بین حکومت و طالبای مسلح افغان در رابطه با صلح افغانستان باشه را کمک بکنن و حمایتشان یک بار دیگه تجدید بکنن و در پهلو هم به خاطر هماهنگی بیشتر باشد که پروسه صلح افغانستان است و در رو عرصه هر کاری که صورت میگیره و هر همکاری که صورت میگیره افغانستان از هماهنگی با افغانستان صورت بگیره.
در نشست مسکو کشورهای و همسایه افغانستان چین، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان نمایندگانشان را نیز فرستاده بودند. حکومت افغانستان میگوید شورای عالی صلح در این نشست به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک کرده بود. در نظر بود نشست مسکو در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود، اما به خاطر اعتراض حکومت افغانستان به تعویق افتاد. حکومت افغانستان گفت مذاکرات صلح باید به رهبری و ملکیت افغان‌ها با پیش برده شود. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از این با روسیه روی برخی مسائل تفاهم شده بود.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود، چنین بود که این نشست منتج به گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق با فیصله ها و اصولی که در نشست تاشکند و پروسی کابل در کابل گفته شده بود ما از اصول گذر نکردیم. اصول برای ما خیلی حائز اهمیت هست.
کنفرانس مسکو در حال برگزار شد که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر سفر خود را به کشورهای منطقه آغاز کرده است. آقای خلیلزاد در این سفرش که روز پنجشنبه آغاز شد و تا 29 عقرب دوام می کند از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عرب و قطر بازدید می نماید. در این میان امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان برای رادیو آزادی گفت آنها امیدوارند که سفر زلمه خلیزاد با پروسه صلح افغانستان کمک کند.
رسیدن به صلح یک روند زمانگیر است. ما امیدوار هستیم که آقای زلمه خلیلزاد و همچنان کشورهایی که در همسایگی و منطقه قرار دارند اینا به تلاش‌هایشان ادامه بدهند. نگرانی که از ناحیه گروه‌های تروریستی امروز در سطح منطقه و جهان مطرح است این برطرف شود.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در جریان سفرش در ماه گذشته با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات نمود.
مقیم نایب گزارش می داد. حالا از نگرانی ها و انتقاد ها در مورد طرح صلح افغانستان برایتان می گوییم. محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان می گوید که از طرح صلح که مردم در آن حضور نداشته باشند به گونه کورکورانه پشتیبانی نخواهند کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می داد.
افغان ها با کی صلح می کنند؟ چگونه صلح می کنند؟ روی کدام مسائل طرف های مذاکره کننده بحث می کنند؟ پروسه صلح توسط کی ها پیش برده می شود؟ از جمله نگرانی های محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در پیوند با پروسه صلح می باشد. محمد یونس قانونی روز جمعه در نشست گرامی داشت از 11 سالگرد کشته شدن سید مصطفی کاظمی عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفت مردم افغانستان در رابطه با مذاکرات و طرح صلح در تاریکی قرار دارند. آقای قانونی همچنان گفت اگر اقدامات و مذاکرات صلح از دید مردم پنهان نگه داشته می شود این مسئله صلح نه بلکه ایجاد بحران در افغانستان می باشد.
اما صلح به طرح نیاز دارد، طرحی که مورد تایید مردم افغانستان بوده باشد. از این لحاظ ما در مورد طرح صلح در تاریکی قرار داریم. ما ترکی را که ملت بزرگ افغانستان خصوصا حوزه جهاد و مقاومت در او حضور مستقیم نداشته باشد کورکورانه حمایت نخواهیم کرد.
آقای قانونی گفت تمام اقدامات و مذاکرات در پیوند به صلح باید با مردم افغانستان شریک ساخته شود. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که امروز جمعه نشست مسکو برای صلح افغانستان با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، طالبان و 12 کشور دیگر و یک نماینده ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. در آغاز این نشست وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش می‌خواهد افغانستان یک کشور واحد و متحد باقی بماند و تمام اقوام در آن در فضای صلح زندگی کنند. در همین حال زلمه خلیل‌زاد مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان نیز دومین سفر خود را به هدف مساعد ساختن زمینه مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در منطقه آغاز کرده و گفته می شود در این سفر آقای خلیل‌زاد که 12 روز ادامه دارد افغانستان، پاکستان، قطر و امارات متحده عرب شامل است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح می گوید تمام مسائل و اقدامات در رابطه با صلح با یک طرح واضح با مردم این کشور شریک ساخته شده است.
ملکیت پروسه صلح با مردم ماست و رهبری پروسه صلح همچنان با مردم است. در شورای عالی صلح میگیم که خواسته های مردم خود ما انعکاس میدهیم و هر گونه موافقه هم که باید بکنیم تا مردم ما تایید نکنند و ما مطمئن نباشیم که این در راستای خواسته های مردم ما هست ما او را هم موافقه امضا نمیکنیم.
از سوی هم شماره کارشناسان سیاسی میگویند سال هاست که تلاش های صلح در افغانستان ادامه داشته، اما تا کنون این تلاش ها به نتیجه مثبت که همان تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان باشد نرسیده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر به مسافرت رئیس جمهور افغانستان به ولایت بامیان هم خواهیم پرداخت، اما حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست؟
مسکو با میزبانی از گفتگوهای صلح در مورد افغانستان نشان داد که به بازی بزرگ برگشته است. این عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده. در مطلب آمده که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حالی که میان نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان نشسته بود، وعده داد که برای یک افغانستان متحد و صلح آمیز کار خواهند کرد. مسکو به روز جمعه 9 ماه نوامبر میزبان نشست صلح در مورد افغانستان بود. وزارت خارجه افغانستان گفت که هیئت از شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک میکند، نه به نمایندگی از حکومت این کشور. واشنگتن پست گفته که روسیه این نشست بی پیشینه صلح را نزدیک 30 سال پس از بیرون شدن از افغانستان و پایان دادن به اشغال 10 ساله برگزار میکند. در ادامه مقاله و تلاش‌های صلح ایالات متحده هم اشاره شده است. مقاله نویس گفته که زلمه خلیل‌زاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح آشتی در افغانستان با نمایندگان طالبان در ماه اکتبر در قطر دیدار کرد. این تلاش‌ها در حال است که هنوز طالبان به گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر نشدند. روزنامه دیلی تلگراف هم به این موضوع پرداخته است. در مقاله این روزنامه آمده که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در گفتگوهای به سطح عالی بین المللی اشتراک کردند. در مقاله آمده که 5 نماینده طالبان بر ریاست شیر محمد عباس ستانکزی رئیس دفتر طالبان در دوحه قطر و معین وزارت خارجه دوران حاکمیت طالبان در این نشست شرکت کردند. در ادامه می‌خوانیم که هم مقام‌های افغان و هم طالبان اصرار ورزیدند که این دیدار به معنای گفتگوهای رسمی صلح نیست. هر دو جانب تنها پیشنهادهایشان را در این نشست مطرح کردند. اما به باور نویسنده این نشست به مسکو فرصت می‌دهد تا به تلاش‌های صلح که تاکنون در سلطه واشنگتن بوده نفوذ کند. نمایندگان از پاکستان، ایران و برخی از کشورهای آسیای مرکزی هم در این نشست شرکت کردند. گزارش می‌شود که سفارت ایالات متحده در مسکو هم نماینده‌ای را به عنوان ناظر در این نشست فرستاده بود.
طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کار 3 پروژه برق‌رسانی به هزینه 80 میلیون دلار را دیروز در ولایت بامیان افتتاح کرد. هزینه این پروژه ها را که ظرف 2 سال تمام خواهد شد، بانک انکشاف آسیایی می پردازد. بیشتر در این مورد از غلام عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان، بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان دکتر محمد اشرف غنی طی سفری به ولایت بامیان کار 3 پروژه برق رسانی را در مرکز ولایت بامیان افتتاح کرد. انجینر امان الله غالب رئیس شرکت برشنا در مورد این پروژه ها گفت:
3 پروژه را امروز رسما افتتاح میکنیم. فضاگذاری بند سبستیشن بامیان بود که ظرفیت عمومی 300 مگاوات برق ان شاء الله تعالی به ولایت بامیان و از این ولایت میره برق هم به طرف دیکوندی. لاین انتقال با ظرفیت 300 مگاوات از 220 از دوشیمه بامیان به اینجا و شبکه توزیع که از جنبه مستقیم تمام خود شهر بامیان باز جب ولسوالیای بایست از دیگه برق میگره. پول تمام پروژه را بانک انکشاف آسیایی تمویل میکنه و انشاءالله مجموعی عرصه پروژه در حدود 70 میلیون دلار امریکایی است که انشاءالله در ظرف 2 سال تکمیل میشه که 1 سال تقریبا کار دیزاین سرویو تکمیل شده انشاءالله عملی کارش آغاز میشه انشاءالله.
به گفته مقامات شرکت برشنا، با وصل شدن برق به مرکز بامیان، کار ساخت سیستم برق رسانی به دیگر ولسوالی های این ولایت نیز آغاز خواهد شد تا تمام ولسوالی های این ولایت به برق 220 کیلووولت وصل شوند. در افتتاحیه این پروژه رئیس جمهور گفت که امروز برای من جای افتخار است که یکی از تعهدات خود را در قبال مردم مناطق مرکزی افغانستان عملی می کنم که با 300 مگاوات برق نه تنها خانه ها روشن می شود، بلکه زمینه استفاده از معادن بزرگ بامیان را نیز فراهم خواهد کرد. دکتر محمد اشرف غنی در این مورد اضافه کرد:
و انشالله تعالی با آمدن از بامیان که همیشه مظهر روشنایی بوده، این بار خانه های مردم روشن میشه و برق که زیربناست، امکان توسعه زراعت، صنعت، ترانسپورت و یک تغییر بنیادی در زندگی مردم بامیان در قدم اول و در قدم دوم بدای کندی میره.
رئیس جمهور در سفر خود به ولایت بامیان علاوه بر افتتاح پروژه های برق رسانی، کار ساخت سرک دوشی الی بامیان و برنامه توزیع سند ملکیت زمین را نیز افتتاح خواهد کرد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در شرق سوریه بعد غیر نظامیان تلفات وارد شده است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در حمله هوایی نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا در شرق سوریه 26 نفر به شمول 14 کودک و 9 زن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که تمامی کشته شده ها ملکی ها هستند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت حمله در منطقه انجام یافته که احساس می شد جنگجویان گروه داعش در آنجا حضور دارند. این گروه افزود حمله در شهرک هیجین که در ولایت دیرالزور موقع دارد صورت گرفته است. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظران حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در حمله روز پنجشنبه نیروهای ائتلاف بر شهرک الشفای ولایت دیرالزور نیست 7 غیر نظامی کشته شدند. فرانس پرس در این گزارش میگوید یک سخنگوی نیروهای ائتلاف در مورد حمله تازه از تبصره خودداری کرده است. نیروهای ائتلاف از جنگجویان کرد و عرب در منطقه حمایت میکنند که در آنجا بر علیه جنگجویان گروههای افراطی میجنگند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی حکومت سوریه و متحدین آن دیروز با شورشیان مسلح در ولایت حما درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگوید این درگیری ها در شمال غرب سوریه در 1 سال گذشته شدیدترین جنگ خوانده شده است. نیروهای دولتی سوریه و متحدین آن پریشب بر قریه الفایا حمله کرده برخی از مواضع جنگجویان را تصرف کردند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گفت قوای حکومتی پس از تصرف مواضع جنگجویان افراطی کمین گرفته، تعداد از این جنگجویان را کشتند. جنگجویان گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی مناطق زیادی در سوریه و عراق را تصرف کردند و در مناطق تحت کنترلشان خلافت اسلامی را اعلان نمودند، اما در این اواخر مناطق زیادی در هر دو کشور از دستشان خارج شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جنگ داخلی سوریه تا کنون حداقل 50,000 نفر کشته شدند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. انتظار می رود تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلان شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کار 3 پروژه برق رسانی به هزینه 80 میلیون دلار را دیروز در ولایت بامیان افتتاح کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در نظر دارد در زمستان امسال و بیش از 8,000 بیجا شده داخلی کمک کند. مقام‌های آمریکایی از جان دادن 6 تن در نتیجه آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این را رد کرد که پیش از معرفی ماتیو ویتکر به عنوان سرپرست لوی سارنوالی روی تحقیقات در پیوند به ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و احتمال هرگونه تبانی میان مسکو و کمپاین انتخاباتی ترامپ بحث کرده است. و کمیشنر اتحادیه اروپا در امور توسعه از اوکراین خواست که به گام گذاشتن به سوی اصلاحات ادامه بدهد.